ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. مشاور ارشد رهبر کره شمالی راهی آمریکا می شود. اعتصاب ده ها کارگر پتروشیمی در اصلویه روز پنج شنبه ادامه یافت. مدیر کل هواشناسی خوزستان در مورد بروز پدیده گرد و خاک در آن استان هشدار داد. عصر بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رو بشنوید. مشاور ارشد رهبر کره شمالی کیم یانگ چال که به پکن سفر کرده، روز پنجشنبه برای دیدار با مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا راهی واشنگتن می شود. خبرگزاری دولتی کره جنوبی می گوید در این سفر دو مقام ارشد پیونگ یانگ نیز آقای کیم یانگ چال را همراهی خواهند کرد. هنوز مشخص نیست مذاکرات مقامات کره شمالی و آمریکا بر چه محوری متمرکز خواهد بود، اما انتظار می رود دیدار احتمالی رهبران دو کشور و خلع سلاح کره از موضوعات اصلی این گفتگوها باشد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هفته گذشته در جریان سفرش به چین برای دیدار دوباره با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ابراز آمادگی کرد. حدود 100 کارگر پتروشیمی اصلویه از روز سه‌شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود اعتصاب کردند و روز پنجشنبه نیز این اعتصاب ادامه یافت. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام این خبر نوشت که 5 ماه دستمزد این کارگران پرداخت نشده. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا، روابط عمومی پتروشیمی بوشهر گفته است پروژه پتروشیمی بوشهر پایان یافته و این شرکت با تمام پیمانکاران تسویه حساب کرده است. بنابراین تجمع کارگران به دلیل انجام نشدن تعهدات پیمانکاران نسبت به کارگران انجام شده است. به نوشته ایلنا، کارگران پتروشیمی بوشهر با اعلام نارضایتی از عملکرد پیمانکاران گفتند مدیریت پتروشیمی به عنوان کارفرمای مادر باید مطالبات آنها را از پیمانکار دریافت کند. پرداخت نشدن دستمزد کارگران در سالهای اخیر اعتصاب آنها را در مناطق مختلف ایران به همراه داشته است. و مدیر کل هواشناسی خوزستان از حرکت توده گرد و خاک از جنوب عراق و بخشی از شمال عربستان سعودی به سوی استان خراسان خبر داد. محمد سبززاری روز پنجشنبه از جمله پیامدهای این موضوع را کاهش شدید دید و افزایش آلاینده گرد و خاک به ویژه در نیمه جنوبی استان خوزستان اعلام کرد. این در حالی است که معاون امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست کریم شافعی سال گذشته اعلام کرده بود که مجلس شورای اسلامی بودجه 150 میلیون دلاری مقابله با گرد و غبار در جنوب را از بودجه سال 97 حذف کرده است. و اما محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران در واکنش به توصیه یه روز سه‌شنبه نخست وزیر اسرائیل به ایران که گفته بود که سریعا از سوریه بیرون برود ایران، گفت که ایران آنچه در سوریه دارد را حفظ خواهد کرد. محمد علی جعفری همچنین به اسرائیل هشدار داد و گفت بدانید که دارید با دم شیر بازی می کنید. بترسید از روزی که موشک‌های نقطه زن ایران قرش کنان بر سرتان فرود آید. در همین ارتباط رادیو فردا دیدگاه حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا را جویا شده بود.
در واقع حرفای محمد علی جعفری در وهله اول واکنشه، ولی از نظر نظامی ایران در سوریه مهره زیادی برای بازی کردن با اسرائیل و رویارویی مستقیم نداره. این رو خود سپاه پاسداران میدونن. تنها موقعی که یک واکنش نشون دادن در ماه می سال پیش بود که 20 راکت به مواضع اسرائیلی یا پرتاب کردن در ارتفاعات جولان و با واکنش شدید اسرائیل روبرو شدن. ایران واقعا نمیخواد با اسرائیل مستقیما وارد جنگ بشه و به همین جهت همچون گذشته از گروه‌های نیابتی خودش استفاده میکنه، مثل حزب الله، مثل حماس، برای مبارزه با اسرائیل. این حرفای آقای جعفری به باور من باید صرفا در چارچوب یک واکنش و برای مصارف داخلی بهش نگاه کرد.
آقای آریان، تمامی این گفته‌های مختلف مقامات گوناگون ایران تا چه حد میتونه حاکی از داشتن نفوذ، جایگاه و پایگاه ایران در سوریه باشه؟
خوب، اظهارات مختلفی هست که خیر ما اونجا یکان نداریم یا یکان نظامی داریم، ولی واقعیت اینه که ایران در سطح گستردهی در سوریه حضور داره و این رو 3 سال پیش به صراحت جانشین فرمانده سپاه پاسداران حسین سلامی در یک مصاحبه گفت. گفت ما در 400، یعنی راهبردی، عملیاتی، تاکتیکی و فنی و امدادی در سوریه حضور داریم. این یعنی یک سطح کاملا گسترده است و همینطور که سرداد جعفری هم خواسته که در این صحبتاش اینو به نوعی توجیه بکنه، اینی که نگفته که ما یکان نظامی داریم، در یک قالب دیگری گفته، گفته همه اینا مشاوران نظامی هستند، ولی در سطح گسترده در سوریه هست. حالا ممکنه با توجه به وضع تقریبا نسبی و بهتری که در سوریه به وجود اومده، این حضورشو به نحوی کم کرده باشه و یا فاصله گرفته باشه از اون نقاطی در سوریه که نزدیک مرز اسرائیل هست، یعنی در استان قنیطره.
آقای آریان، جنرال گادی آیزنکوت، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، همین 2-3 روز پیش پس از 4 سال پست خودش رو ترک کرد و مصاحبه‌های مختلفی انجام داد درست روز قبل از ترک پستش و گفت که در دوران ریاستش اسرائیل هزاران حمله به اهداف ایرانی و هم پیمانان ایران در سوریه انجام داده و هشدار داد که کسی که علیه ما اقدام کند جان خودش را به خطر می‌اندازد. شما تصور می‌کنید تا چه حد ایران از این طریق، از طریق گفته‌هایی که جنرال گادی آیزنکوت اعلام کرده، آسیب دیده است؟
به باور من هنوز حضور ایران در سوریه قابل توجه است، ولی همینطور که گفتم فاصله گرفته. صحبت‌هایی هم که رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل که حالا پستش تحویل داده ذکر کرده، گفته که فقط برای نمونه ما در سال 2018 2000 بمب بر سر مواضع نیروهای ایرانی و وابسته به ایران، یعنی شبه نظامیان، ما فرو ریختیم. ایران بیشک در اونجا آسیب دیده، ولی با توجه به شرایطی که هست و ایران مهره‌ای برای بازی نداره، برای حفظ آبرو به باور من و برای حفظ آبرو حیثیت خودش وانمود کرده که واقعا حمله صورت نگرفته و به همین جهت واکنش نشون نداده. ولی حالا که این موضوع آفتابی شده، فرماندهان سپاه پاسداران مجبورن که واکنش نشون بدن. این حرفا رو برای چه حالا اسرائیل و همینطور نخست وزیر اسرائیل آشکار کردن که واقعا ما به دفعات مواضع ایران رو مورد حمله قرار دادیم؟ این در راستای فشار هرچه بیشتر به ایران هست با توجه به سفر مایک پومپئو به خاورمیانه و تمهیداتی را قائل شدن که برای این کنفرانس در لهستان به وجود بیارن در آستانه 40 سالگی جمهوری اسلامی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
کرملین اعلام کرد هفته آینده رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه برای بررسی تحولات سوریه دیدار خواهند داشت و پس از آن تدارکات برای اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران در مسکو آغاز خواهد شد. به گفته وزیر امور خارجه روسیه، مسکو معتقد است توافق پیرامون سوریه باید منافع تمام بازیکنان این بحران را در نظر بگیرد. آنا رایسکایا.
رؤسای جمهور روسیه و ترکیه چهارشنبه آینده در مسکو دیدار خواهند کرد. به گفته دستیار رئیس جمهور روسیه، اوضاع در سوریه با توجه به اعلام خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، محور اصلی این مذاکرات خواهد بود. یوری اوشاکوف تشریح کرد، همکاری با ترکیه به ایجاد منطقه آری از تنش و اجرای آتش‌بس در شمال سوریه کمک کرده. اما به گفته وی، اخیراً اقدامات تحریک‌آمیز تروریست‌ها در ادلب افزایش یافته و رایزنی‌های جدید مسکو و آنکارا را ایجاب می‌کند. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز اعلام کرد اوضاع در ادلب محور اصلی مذاکرات ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان در مسکو خواهد بود و همچنین ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که به تازگی اعلام کرد نیروهای آمریکایی از سوریه خارج می شوند، یک شنبه در پیام تویتری پیشنهاد ایجاد منطقه حائل 20 مایلی میان ترکیه و کردها را مطرح کرد و مقامات ترکیه و نیروهای دموکراتیک سوریه از این پیشنهاد استقبال کردند. اما وزیر خارجه روسیه چهارشنبه گفت مسکو این گونه طرح‌ها را موقت می داند. سرگی لاوروف در نشست مطبوعاتی تصریح کرد.
هدف نهایی احیای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه است. اصلی که روسیه، آمریکا، ترکیه و سایر اعضای سازمان ملل پایبندی خود را به آن اعلام کردند. همزمان خواهان تضمین منافع تمام بازیکنان این بحران و همسایگان سوریه هستیم و توافقی را دنبال می‌کنیم که امنیت تمام کشورهای منطقه از جمله ترکیه را در نظر خواهد گرفت.
کرملین چهارشنبه اعلام کرد پس از دیدار رؤسای جمهور روسیه و ترکیه، مسکو تدارکات اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران را نیز آغاز خواهد کرد. یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، گفت تحولات میدانی و روند اجرای توافق‌های سه کشور در مذاکرات استانه و سوچی از جمله تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه در دستور کار این اجلاس خواهد بود. او افزود طریق آن هنوز مشخص نشده. همچنین سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، چهارشنبه اعلام کرد با تلاش‌های روسیه، ترکیه و ایران پیشرفت‌های خوبی حاصل شده و زمینه تسریع روند حل سیاسی بحران سوریه مطابق قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل فراهم آمده. کریل سیمیونوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است بحران سوریه همچنان غیر قابل حل است.
این بحران بی پایان است، هم به دلیل وضعیت داخلی سوریه و هم به خاطر مداخله عوامل متعدد خارجی. زمانی که وزیر خارجه روسیه از اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت سخن به میان می آورد، هیچگاه اشاره نمی کند که مطابق این قطعنامه قرار بود اسد و مخالفانش تا 1 ژانویه 2016 پشت میز مذاکره بنشینند. اما اسد به کمک مسکو و تهران راه سرکوب مخالفانش را برگزید، راهی که بازگشت ثبات به سوریه را دست نیافتنی کرده. مداخله نیروهای خارجی نیز کم نشده، البته با این تفاوت که اکنون ترکیه و ایران حرف اول را می‌زنند. اما حضور ایران سوریه را در معرض حملات اسرائیل قرار داده و تهدید درگیری ترکیه با کردها بسیار جدی است. به نظر می رسد این روزها ترکیه به ادلب کمتر توجه دارد، به ویژه که عمده این استان تحت کنترل شبه نظامیان افراطی در آمده و گروه های تحت حمایت ترکیه اکثراً به آفرین منتقل شدند. احتمالاً اردوغان طی مذاکرات در مسکو به دنبال معامله‌ای خواهد بود تا در ازای چراغ سبز برای تصرف ادلب که خواسته اصلی تهران و دمشق است، بتواند در منبج مقر یگانهای مدافع خلق آزادی عمل داشته باشد. به هر حال هر توافقی که حاصل شود تاکتیکی است و ربطی به حل بحران سوریه ندارد. هرچند بی تردید طی این اجلاس بار دیگر بر حل سیاسی بحران سوریه تاکید خواهد شد.
هفته آینده مسکو همچنین برای نخستین بار میزبان غیر پترسن، فرستاده جدید سازمان ملل در امور سوریه خواهد بود. این دیپلمات نروژی که پس از استفن دی میستورا به این سمت منصوب شد، این روزها در دمشق به سر میبرد و رایزنی های خود را به مقامات سوریه سازنده توصیف کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی در کاشمر در استان خراسان رضوی موجب مرگ یک نفر و بستری شدن 5 نفر دیگر شده است عزیزان. و ما اگر مایلید که مشروع این خبر را بخونید، سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، radiofarda.com radiofarda.com. همین خبر و هم همه خبرهای دیگه مشروع و با جزئیات بیشتر اونجا موجوده. ممنون از همراهیتون.